زیبای بهاری با مهر در کنار شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با برنامه در وادی نور هست 3800-226 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بهترین ذکر قرآن است، با وسیله آن سینه ها گشوده و پوشیده ها روشن شود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه رجل به معنای مرد است. کلمه رجل 24 بار در قرآن تکرار شده، مانند آیات 63 و 69 سوره مبارکه اعراف که در هر دو این جمله آمده:
او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم.
آیا تعجب کرده اید که ذکری از پروردگارتان بر مردی از خودتان فرود آید؟ دوستان عزیز، در آیه 29 سوره مبارکه زمر سه بار کلمه رجل آمده.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا.
خداوند متعال مثالی زد، مردی برده که اربابانی مختلف و متضاد دارد و مردی برده که یک مولا دارد و تسلیم امر اوست. آیا این دو در مثال با یک دیگر مساوی اند؟ تثنیه کلمه رجل می شود رجلان و رجلین که 5 بار در قرآن آمده، مانند آیه 15 سوره مبارکه قصص:
فوجد فيها رجلين يقتتلان.
در شهر دو مرد را یافت که برای کشتن یک دیگر نزاع می کردند. جمع کلمه رجل می شود رجال، یعنی مردان. کلمه رجال 28 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه 23 سوره مبارکه احزاب:
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
از مؤمنان مردانی هستند که در عهدی که با خدا بستند راست گفتند. در آیه 282 سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه قرآن است، مفرد، تثنیه و جمع کلمه رجل آمده.
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان.
دو شاهد از مردانتان بگیرید، اگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن را به عنوان گواه برگزینید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، بر اساس آیات قرآن کریم انسان‌ها در مقابل شنیدن این آیات قرآن به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروهی از مؤمنان هستند که دل‌های آنها نرم و خاشع است. این گروه از شدت خشوع وقتی آیات الهی را می‌شنوند به سجده می‌افتند و گریه می‌کنند. گروه دوم انسان‌های روشن ضمیری هستند که خداوند سینه‌هایشان را در مقابل سخن حق گشاده قرار داده و از ظرفیت بالایی برخوردار هستند و برای شنیدن سخنان حق اشتیاق دارند و از آن استقبال می کنند. گروه سوم انسان هایی هستند که از شدت قساوت هنگامی که نزد آنان نام خدا برده شود ابراز تنفر و انزجار می کنند. البته انسان ها به طور فطری دارای سرشتی پاک هستند و قبل از آلوده شدن به گناهان دارای خضوع و خشوع قلب هستند، زیرا اگر نزد آنان قرآن خوانده شود دلهایشان برای شنیدن سخن حق نرم می شود. آنچه که موجب قساوت قلب می شود انجام گناه است. خلقت آدم طوری است که به هر چیز توجه پیدا کند علاقمند می شود که بیشتر به طرف آن برود، یا اگر از چیزی روی گردان شود به مرور زمان بیشتر از آن فاصله می گیرد. از این رو انسان با شرایط خاص انس می گیرد. حال ممکن است انس با بدی ها و آلودگی ها باشد یا با نیکی ها مأنوس شود و با انجام کارهای خوب و پسندیده به سوی تعالی و کمال حرکت کند. عادت به گناهان و دوری از خوبی ها باعث قساوت در قلب انسان شده و سبب می شود نسبت به آیات قرآن بی‌اعتنا شده و در برابر آن خاشع نشود.
قرآن 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 قرآن
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات یکم تا سوم سوره مبارکه احزاب آشنا شویم. داستان آیات. طرح سازش خطرناکترین پرتگاهی است که رهبران بزرگ را تهدید می کند و آنان را به انحراف می کشاند. پس از جنگ احد و پیروزی مشرکان، رهبران شرک برای چانه‌زنی و تحمیل شرایطشان برای زنی و اقدامات بظاهر صلح جویانه رو آوردند. ابو سفیان و برخی از سران کفر امان گرفتند و برای گفتگو با پیامبر به مدینه آمدند. آنان به همراه بعضی منافقان همچون عبدالله ابن ابی برای پیشنهاد سازش نزد رسول خدا آمدند. ابو سفیان و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفت: من و تو از یک ایل و قبیله هستیم و نسبت خویشاوندی داریم. ما تفاهم و زندگی مسالمت آمیز را بر جنگ و خونریزی ترجیح می دهیم و آمده ایم حرف تو را بشنویم و از تو پیروی کنیم. در عوض تو هم کوتاه بیا و از بت‌های ما لات، عزا و منات دست بردار و از بدگویی آنان بپرهیز و شفاعت آنان را بپذیر. ما هم در عوض کعبه را برای زیارت مسلمانان آماده می کنیم. پیامبر بارها به چنین پیشنهادهایی در مکه پاسخ منفی داده بود و حالا پس از تشکیل حکومت در مدینه پذیرش آن بسیار حقارت‌آمیز بود. آن حضرت ناراحت شد و مسلمانان به خشم آمدند و برای کشتن ابو سفیان و همراهانش آماده شدند، اما پیامبر مانع آنان شد و فرمود: من به آنان امان داده‌ام. در این هنگام آیات 1 تا 3 سوره احزاب نازل شد و به پیامبر دستور داد که با رد سازش و توطئه آنان پایان دهد. پیامبر نیز فرمان داد آنان را از شهر بیرون کنند.
یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله كان علیما حکیما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا.
و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن.
و توکل على الله و کفى بالله وکیلا.
ای پیامبر، از الله پروا کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن. بیگمان الله دانای حکیم است. یقیناً الله از آن چه انجام می دهید آگاه است و بر الله اعتماد کن و همین بس که الله کارساز تو باشد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. امثال و حکم قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. در برنامه امروز با مثالی از قرآن در مورد ریا آشنا می شویم. مثالی که گویای بی اعتباری اعمال ریاکارانه نزد پروردگار است. دوستان عزیز، در آیه 266 سوره مبارکه بقره می خوانیم:
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن نهرها بگذرد و برای او در آن باغ از هر گونه میوه‌ای وجود داشته باشد، در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی کوچک و ضعیف دارد؟ در این هنگام گردبادی کوبنده که در آن آتش سوزانی است به آن برخورد کند و شعله برگردد و بسوزد؟ این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد، شاید بیندیشید.
این مثال با توجه به دو آیه قبل، یعنی آیه 264 سوره مبارکه بقره آمده که در آن خداوند از کسانی که ایمان آوردند می خواهد صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنند و با خودنمایی و دورنگی آخرت خود را تباه نسازند. لذا در آیه 266 همین سوره عمل انفاق کنندگان ریاکار را به سوختن درختان باغی تشبیه می کند که در اثر گردباد آتش می گیرند و نابود می شوند و اینچنین عمل ریاکار بی ثمر می ماند و با ریا عملش تباه می گردد. عزیزان، این مثال قرآن کریم ترسیم بسیار زیبا و پرمعنا از حال اشخاصی است که دیگران را از انفاق و بخشش خود بهره‌مند می سازند ولی با ریاکاری، منت گذاشتن و آزردن آن فرد خط بطلان بر انفاق خیش می کشند. آنها همچون آن باغبان سالخورده‌ای هستند که فرزندانش اطراف او را گرفته و تنها راه تأمین زندگی حال و آینده آنان باغ سرسبز و خرمی با درختان خرما و انگور و میوه‌های دیگر است. درختانی که پیوسته آب جاری از کنارشان می‌گذرد و زحمتی برای آبیاری آنها ندارد. ناگهان گردباد می‌وزد و آن را مبدل به خاکستر می‌کند. حال کسانی که اعمال نیکی انجام می‌دهند و در این راه زحمات فراوانی را متحمل می‌شوند ولی این اعمال را برای خودنمایی و ظاهرسازی انجام می‌دهند چنین است: آنها تلاش فراوان کرده‌اند اما در روز قیامت که نیاز به نتیجه آن دارند همه را خاکستر می‌بینند، چرا که گردباد ریا و دورویی پاداش آن را از بین برده است. عزیزان، برخی از مفسران قرآنی معتقدند مثال قرآن درباره ریا سرنوشت و عاقبت انسان‌هایی را بیان می‌کند که اعمال بسیاری از قبیل حج، نماز، روزه، جهاد، کمک به بنای مسجد، ساختن بیمارستان، یتیم نوازی و مانند اینها را به جا می‌آورند و عمر را در این مسیر می‌گذرانند، ولی متأسفانه همه این اعمال به ظاهر نیک را با تند باد ریا چنان می‌سوزانند که هیچ اثر از آنها باقی نمی‌ماند.
عده دیگر از مفسران اعتقاد دارند که این مثل تنها اختصاص به ریاکاری ندارد، بلکه شامل همه گناهان می شود و به مسلمانان هشدار می دهد که مواظب اعمال خود باشند و عبادات و خدمات شایسته ای را که به جا می آورند حفظ کنند. مبادا آتش گناه همه آنها را نابود سازد. بر اساس این مثل قرآنی، اگر انسان‌ها از اعمال و عبادات خود مواظبت نکنند، با سرنوشت آن پیرمرد مبتلا می‌گردند که هم خود متضرر شده و هم آیندگان و فرزندان خردسالش را به زحمت و رنج افکنده است.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
دوستان عزیز، گوته شاعر و اندیشمند آلمانی میگه هر قدر که ما قدم در جاده علم و دانش به پیش بگذاریم و پرده های تعصب نابجا را بدریم، عظمت آموزه های مقدس اسلام و قرآن بهت و حیرت عجیبی در ما ایجاد میکنه و نزدیک است که این کتاب توصیف ناپذیر عالم را به خود جلب کنه و تأثیر عمیقی در علم و دانش جهان بگذاره و در نتیجه جهان مدار شود.
و نزلنا علیک کتابا تبیانا لکل شیء و هدی و رحمتا و بشرا للمسلمین. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است، هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است، یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
ممنون و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دلجان را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 261 تا 265 سوره بقره با صدای استاد خلیل الحسری.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يجدون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 261 تا 265 سوره بقره بود با صدای استاد خلیل الحسری.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی در جمع شما یاران هستیم دلنوشته های شما از راه دور و نزدیک با ما رسیده. بریم به شهر قوچان و از فاطمه جان سلمانزاده بخوانیم. نوشتند که قرآن کریم کتاب راهنمایی است که میتواند انسان را از فرش به عرش برساند. قرآن همان نور هدایتی است که میتواند انسان را متحول کند و از او انسانی بهتر بسازد، انسانی که در جهان هستی مفیدتر و تاثیرگذارتر است.
ما رو هدایت میکنه، همه چیز رو تعلیم داده است. باید آموخت، باید فهمید و اونگاه پیاده کردن این مفاهیم در واقعیت زندگی است. چجوری ممکنه؟ این خوندن قرآن و تلاوت قرآن قدم اول است برادران من، این قدم آخر نیست. قدم آخر
والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره المشركون.
تلاوت قرآن با صوت خوش، با آداب که شیوه خاصی دارد، موسیقی خاصی دارد، روش خاصی دارد، اینها چیزایی لازم نیست. اینا انسان رو نزدیک میکنند.
این من فی ذلک لعبره،
اما این کافی نیست.
انا قیم الدین ولا تتفرقوا فیه.
مشکل بزرگ مسلمانان دنیا دوری از قرآن، دوری از قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه خودتان در وادی نور در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 83 و 84 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم.
آنان را به حال خود واگذار تا در باطل قوت ور باشند و سرگرم بازی شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند. او کسی است که در آسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم و علیم است.
پیامبران مأمور هدایت بشرند. آنها در این راه با دلسوزی تمام تلاش می کنند و از راه های مختلف وارد می شوند تا مردم را نجات دهند. این آیات می فرماید این خیرخواهی و دلسوزی حد و اندازه ای دارد و هنگامی که افراد خودشان نمیخواهند به راه بیایند و به سعادت برسند، نمیتوان آنها را به این کار مجبور کرد، بلکه باید آنها را به حال خود رها کرد تا پیامدهای انتخاب راه نادرست و فرو رفتن در باطل را ببینند. شاید آن زمان به خطای خود پی ببرند و بازگردند. شاید هم تا پایان عمر بر مسیر انحرافی خود باقی بمانند و باز نگردند تا روز قیامت را ملاقات کنند و میوه‌های تلخ افکار و اعمال زشت خود را بچینند. ادامه آیات بر بی‌نیازی خداوند از ایمان آوردن مردم تأکید کرده و می‌فرماید کافران گمان نکنند که خداوند محتاج عبادت آنهاست و کفر و سرکشی آنها به ربوبیت او آسیبی می‌رساند. او خدای آسمان‌ها و خدای زمین و معبود همه موجودات است. با بیان دیگر معبود واقعی کسی است که مدیر و مدبر عالم است. لذا فرشتگان بت‌ها و پدیده‌های طبیعی نظیر ماه و خورشید و ستارگان هیچ یک شایسته پرستش و عبودیت نیستند. آنها به نوبه خود مخلوق خداوند هستند و با همه وجود به او وابسته‌اند. در پایان این آیات آمده که خداوند از همه چیز با خبر است و جهان را بر اساس علم و حکمت بی پایان خود اداره می کند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. نکته اول این که پیامبران مأمور دعوت و ارشاد مردم هستند، نه اکراه و اجبار آنها یا خواهش و تمنا از آنها. نکته دوم این که در امور اعتقادی پس از ارائه دلیل و اتمام حجت بر مردم نباید آنها را تحت فشار قرار داد، بلکه باید آزاد گذارد تا خود راه را انتخاب کنند. نکته سوم این که خداوند محتاج هیچ یک از انسانها نیست، چه رسد به آن که محتاج عبادت و بندگی آنها باشد. زمانی که ما نبودیم او خدا بود و زمانی هم که از دنیا برویم او خداست. او خدای آسمانها و زمین و همه موجودات عالم است. و نکته پایانی این که کسی سزاوار پرستش است که دارای علم و حکمت بی پایان باشد. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، وقتدر بی شکرن. شکرن یا ربی شکرن، هدیت قلبی شکرن، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان، یکی از آموزه‌هایی که انسان مؤمن و موحد از بهار یاد می‌گیره، درس توحید و معرفت خدا است. انسان باورمند به توحید با آمدن بهار و دیدن طبیعت زیبا و سرسبز نسبت به قدرت و علم و زیبایی‌های خداوند اعتقاد بیشتری پیدا می‌کند. در این لحظه با اتفاق شما صحبت‌های حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی را در این باره می‌شنویم.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما میدونید خدا تو قرآن یکی از چیزهایی که استناد میکنه برای توحید همین موضوع اختلاف شب و روز، موضوع مردن زمین در زمستان و احیا و زنده شدنش در بهار هست. این آیات سوره آل عمران رو ببینید، 190 تا 195، که پیغمبر اکرم می آمد شبها نگاه به آسمان می کرد، این آیات رو می خون: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. قرآن می فرماید اختلاف شب و روز، تغییر فصول، اینها یکی از نشانه های برای خردمنداست که پی ببرن به خدا. این قدرت خداست. خدا می فرماید هر که می خواد خدا رو بشناسه ببینید چجور زمین مرده زنده میشه، یحیی و یمیت، یحیی الارض بعد موتها. اینایی که سوال میکنید دلیل بر خداشناسی، دلیل بر این که عالم خالق داره، یکی از بهترین دلیلاش همین تغییر فصوله. کی این حرکت کرات رو که انقدر دقیقه که شما میگید ساعت فلان، دقیقه فلان، ثانیه فلان سال تحویل میشه، فلان دقیقه خورشید میگیره، فلان دقیقه ماه میگیره، فلان دقیقه این اتفاق جوی میفته، این نظم نازم میخواد، این تغییر دهنده میخواد، این حدوث حادث میخواد. این خودش دلیل بر خداشناسی. این نظم نیست که به شما دقیقاً میگن فلان ساعت سال تمامه. این نظم نیست که دقیقاً عرض میکنم تعداد روزهایی که خورشید زمین دور خورشید میگرده، دور خودش میچرخه. دقیقاً این خداشناسی است. شعری که همتون حفظید، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز و یاران همدل، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. دوستانی که میخواین شنونده برنامه از طریق سایت باشن، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارن. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوتي الأكوان.
رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا.
رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن،
يا رحمن،
اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي
قرآن. از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دوشان. دانه های پامی
با رادیو دری.
خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن ای که مجدداً از حضور یکایکتان سپاسگزاری میکنیم، در خدمتتان هستیم. برنامه مشاهیر ما مفاخر جهان را با هم میشنویم.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. تبریک و تهنیت عرض میکنم، سال نو را و آرزوی بهترین ها را دارم برای شما و سال نو را سال گل برایتان آرزو میکنم. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر پارسی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری سخن میگوییم و با زندگی، آثار و اندیشه او آشنا میشویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود. در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفته و با آداب رزم و سواری آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب بوده است. به باور منتقدان ادبی، پیشرفت‌های بعدی طالب مرهون معلومات است که شاعر در این دوره کسب کرده است. طالب پس از این ایام قصد سفر به کشور هندوستان را کرد. او مدتی را در مرو گذراند و تقریباً 25 ساله بود که به هندوستان رفت. مدت از عمرش در شهرهای مختلف هند و در جستجوی یک حامی گذشت. بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مورد توجه اعتماد الدوله، صدر اعظم و وکیل جهانگیر قرار گرفت و توانست به دربار جهانگیر راه یابد و لقب ملک الشعرای دربار را دریافت کند. طالب آمولی تا هنگام مرگ خود، یعنی سال 1036 هجری قمری، سمت ملک الشعرایی دربار هند را داشت. طالب آمولی یک سال قبل از مرگ جهانگیر، پادشاه هند، در سال 1036 در اوج شعر و شاعری و در سن 45 سالگی چشم بر جهان خاکی فرو بست. در برنامه گذشته به بررسی خصوصیات شعر طالب آمولی از دو وجه زبانی و بیانی پرداختیم و برخی از این ویژگی ها از جمله بسامد بالای کلمات عامیانه، تکرار واژگان خاص و بسامد بالای ترکیبات را بررسی کردیم. در این برنامه برخی دیگر از این ویژگی ها را مورد بررسی قرار می دهیم. یکی از ویژگی‌های زبانی برجسته غزل طالب آمولی، خلق وابسته‌های خاص عددی است. مثلا اگر بگوییم یک لیوان آب بده، برای تمام فارسی زبانان این گزاره قابل فهم است و یک کلام طبیعی است. ولی اگر بگوییم اجازه بده یک موجه بخوابم، این انحراف از زبان طبیعی محسوب می شود. وقتی که طالب در غزلی می گوید نگذاشتم که یک موجه خواب عدم کند، از هنجار طبیعی کلام منحرف شده، چرا که واحد خواب ساعت و زمان است نه موجه. این ویژگی از برجستگی های چشمگیر شعر طالب آمولی است. طالب با استفاده از این قابلیت زبانی تصویرهای زیبایی خلق کرده است. فغان که در چمن عشق عندلیبی نیست، که یک دوسینه خراشی بود در آوازش. یکی از اصلی ترین عناصر غزل طالب آمولی استفاده از استعاره است. طالب استعاره را ملاحت سخن و نمک شعر دانسته است. استعاره در شعر فارسی قدمت دیری ندارد و از دیوانهای شاعران فارسی گوی در تمامی ادوار قابل استخراج است. این صنعت شعری از استعاره های ساده آغاز شده و کم کم به استعاره های پیچیده تر و انتزاعی تر رسیده است. از صنعت ادبی استعاره بیشتر در قالب قصیده استفاده می شده است. شکل افراطی و انتزاعی استعاره در غزل با ظهوری ترشیزی و طالب آمولی آغاز شده و در شعر بیدل دهلوی به افراط رسیده است. به باور منتقدان ادبی، حجم وسیع و بسامد چشمگیر استعاره ها در شعر طالب آمولی قابل توجه است، تا آنجا که به عنوان یک خصیصه سبکی برای او به شمار می رود. در شعر طالب استعاره ها تو در توست. استعاره های تو در تو و اسلیمی واری که با استعاره های خطی که حاصل کنار هم قرار گرفتن چند استعاره است تفاوت فراوان دارد. این نوع استعاره ها در اشعار پیش از طالب آمولی سابقه نداشته است.
پنهان درون آینه است، بهار تازگی عشق‌های دیرین است. عبور از دل تصویر گنگ خود بیخیش، برای دیدن دنیا برای آوینه
شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید می توانید به ما پیامک ارسال کنید. تشکر از همراهیتان تا به این لحظه.
بهار اگر ندمد روح زندگی در ما، روح زندگی در ما، روح زندگی در ما، نفس شبار گرانی به شانه سینه است، نفس شبار گرانی به شانه سینه است، نگو زمان شده زرد و زمین زمستانی است، نگو زمان شده زرد و زمین زمستانی است، بخوان که در غزل یک بهار سبزی نست، بخوان که در غزل یک بهار سبزی
خوبان شنونده از طالب آمولی و ویژگی های سبکی او صحبت میکنیم. تشخیص به عنوان یک عنصر شعری در تمامی ادوار شعر فارسی مورد استفاده شاعران بوده است. تشخیص آرایه ادبی است که شاعر به مدد آن به اشیای بی جان جان میبخشد و صفات انسانی و جانداران را به حیوانات و اشیای بی جان می دهد. گاهی حتی شاعر با کمک این آرایه ادبی به پدیده های ذهنی مثل عشق، تنهایی، شوق، سکوت و غیره نیز جان می بخشد. در دوره های آغازین شعر فارسی نمونه های ساده تر با بسامد اندک آن را می توان دید، اما در دوره گوناگون شعر فارسی استفاده از آرایه ادبی تشخیص گسترش یافته و از ساده به پیچیده رسیده است. در سبک هندی بسامد آرایه تشخیص و پیچیدگی عناصر آن به اوج رسیده است. از نگاه منتقدان ادبی سهم طالب آمولی در افزایش بسامد تشخیص و پیچیده سازی عناصر آن غیر قابل انکار است. کمتر غزلی از طالب آمولی میتوان یافت که در آن از آرایه تشخیص بهره نبرده باشد. گهی افتد گهی پا پیچدش در دامن مژگان، نگه از بس که گردد مضطرب هنگام رفتارش. طالب در این بیت نگاه را مانند انسان تصور کرده است که در هنگام دیدن محبوب دست و پای خود را گم می کند، زمین می خورد و دچار اضطراب می شود.
سبا و لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر و کوه و بیابان تو داده ای ما را، شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا، غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا، با خلق و لطف توان کرد صید، اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را، ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست.